أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بعضی از مباحث مربوط به آیه قبل که مربوط به عده وفات بود، چون در مسئله آیه 240 در پیش هست، اونجا مطرح خواهد شد که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف و الله عزیز و حکیم، که احتمال ناسخیت اون آیه هست، تتمه بحث به خواست خدا اونجا مطرح خواهد شد. در این آیه قرائت شده چند حکم رو بیان فرمود که اول ترجمه گونش مشخص بشود. فرمود ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبت النساء، بر شما حرج و گناهی نیست اگر به خواستگاری زنها بروید و این خطبه و خواستگاری را با تعریض بیان کنید، نه با تصریح، یا خواستگاری زنها را در دلتون بپرورانید، اظهار نکنید. هیچ کدام از اینها حرجی ندارد، چه در دل بپرورانید یا اظهار کنید، منتها به تعریض نه به تصریح. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا می داند که شما قدرت ضبط ندارید، خواه و ناخواه این خطبه به پیشنهاد ازدواج را با زنها در میون خواهید گذاشت، ذکر می کنید و چون ذکر می کنید و نمی توانید تحمل کنید، ذکر بکنید، اما ولکن لا تواعدوهن سرن، اونها را وعده نهانی و مخفیانه ندهید، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه در اون محفل سری سخنی بگویید که در علن هم بتوانید بگویید. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، تصمیم قطعی بر بستن عقد نکاح نگیرید مگر اینکه اون مدت منقضی بشود. بعد از بیان این احکام فرمود و علمو، بدانید که خدا اون چه در جان شماست میداند و از خدا بپرهیزید و بدانید که خدای سبحان غفور است و بردبار و حلیم. این ترجمه ی آیه. در این آیه مبارکه چندین مقام محل بحث است. اول اینکه گرچه کلمه نساء به عنوان جنس مطلق است و همه زنها را شامل می شود، اما یقیناً به قرینه حتی یبلغ الکتاب و اجله که در همین آیه مطرح است، مربوط به زنهایی است که در عده‌اند. چون اگر زن در عده نباشد یا در عقد زوجیت کسی باشد یا آزاد باشد، حکم اونها روشن است. یعنی اگر زن آزاد باشد، حکم خطبش بین الرشد است که جایز است، و اگر زنی همسر داشته باشد حکم خطبش بین الغی است که روشن است حرام است، و اگر زنی در عده بود محل بحث است. پس گرچه نساء هر سه گروه را شامل می شود ولی دو گروه یقیناً بیرونند، اونها که همسر ندارن و در عده همسران سابق هم نیستن، یا همسر دارن و همسرشون بالفعل با اونهاست طلاقی ندادن، خطبه اونها مشخص است یا حرام بیان است یا حلال بیان، اونها از محل بحث بیرونن. پس نساء گرچه هر سه طایفه را شان می شود ولی دو طایفه از محض بیرونه. مطلب بعدی آن است که در همین مقام اول که فرمود ولا جناح علیکم فی ما عرضتم بهی من خطبت النساء، اکنون که طبق قرائن داخلی منظور از این نساء سه گروه نیست، فقط یک گروه است، اون زنهایی که در عده هستند منظورن، آیا منظور زنهایی که در عده وفاتن به قرینه آیه قبل یا مطلق عده؟ بعضی ها توهم کردن که چون آیه قبل در باره عده وفات بود و هم فرمود فیضا بلغن اجلهن، یعنی اون 4 ماه و 10 روز گذشت، الان هم که می فرماید حتی یبلغ الکتاب و اجله، ناظر به همون 4 ماه و 10 روز است. این توهم درست نیست، برای اینکه اولا اینا دو آیه‌ان و نمی شود اینها را قرینه متصل قرار داد، و ثانیاً ترتیب قرائت که همانند ترتیب نزول نیست، اگر با هم نازل می شدن ممکن بود همچه توهمی بشود، اما معلوم نیست که با هم نازل شده باشن، که اون آیه در خصوص عده وفات است و این آیه درباره مطلق عده است. اصولا این آیاتی که در طی این چند روز بحث شد، هم عده وفات را، هم عده طلاق رجعی را، هم عده طلاق باین را در بر داشت، بنابراین نمی شود گفت به این که منظور خصوص عده وفات است، که در عده وفات خطبه حرام است، تصریح به خطبه، ولی در عده طلاق باین یا امثال ذلک حلال است. پس این خطبت النساء منظور زنهایی هن که در حال عدن، خواه عده وفات که در آیه قبل بود، یا عده طلاق رجعی و یا عده طلاق باین. به هر صورت خطبه و خواستگاری زن در حال عده اگر به نحوه تعریض باشد نه به نحوه تصریح، حلال است. و اگر طبق فتوا این چنین گفته می شود که زن در حال عده رجعی خطبه او حرام است، چه تصریح و چه تلویح، برای آن است که روایت آمده است و دلالت کرد بر اینکه زن در عده طلاق رجعی به منزله زوجه است. روایاتی که قبلا خونده شد مضمونش این بود که زن در عده طلاق رجعی امرأه و زوجه شوهر به شمار می رود، لذا کسبه و نفقه دارد، لذا حق سکنا دارد و امثال ذلک. این در حقیقت به منزله زن شوهردار است، همونطوری که زن شوهردار خطبش حرام است، چه تصریح چه تلویح، زنی که در عده طلاق رجعی است خطبش حرام است، چه تصریح چه تلویح. قدر مشترک بین احکام عده حرمت ازدواج است، یعنی زن در حال عده بر او حرام است که شوهر بگیرد،
اما شوهر میتواند پیشنهاد ازدواج بعد از انقضاء عده را در زمان عده مطرح کند، این پیشنهاد اگر در زمان عده طلاق رجعی باشد مطلقا حرام است، چه تصریحا و چه تعریضا، و اگر در زمان عده وفات یا عده طلاق بائن باشد تعریض این ازدواج پیشنهاد که تعریضا بیان کنند این عیب ندارد، تصریحا بیان کنند حرام است. فرق بین تعریض و تصریح آن است که تعریض از عرض است و تصریح از صراح. صراح یعنی متن جریان، عرض یعنی کنار قضیه. اگر انسان طوری حرف بزند که این خطبه خواستن را در عرض حرفش قرار بدهد، یعنی در حاشیه و در کنار حرف قرار بدهد نه در متن حرف، اینو میگن تعریض. تصریح آن است که این خطبه خواستن را در صراح حرف قرار بدهد، یعنی در متن سخن قرار بدهد. اگر بگوید شما خانه‌دار خوبی هستی، یا اگر بگوید من به فکر کسی هستم که بچه هایم را اداره کنن، این تعریض است. و هم اگر مستقیما پیشنهاد ازدواج بدهد خب تصریح است. قدر مشترک بین عده حرمت تزویج است، اما حرمت خواستگاری و پیشنهاد در خصوص عده رجعی مخصوص عده رجعی است، چه تصریح و چه تلویح و تعریض، ولی در عده طلاق بائن یا عده وفات تعریضش جایز است و تصریحش حرام. البته این تفسیر از روایت استفاده می شود نه از آیه. توکیل را اون وکیل محضور دارد اگر بداند، خود شخص محضور ندارد مگر اینکه کسی را عالما اعزام کند به اون سمت. بله دیگر، برای اینکه چون در لقب است در مقام تهدید معلوم می شود که این سرحتم جناح دارد. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء، اما اگر تصریح کردید جناح دارد. گرچه لقب مفهوم ندارد، اما لقبی که در حال تهدید باشد مفهوم دارد. وقتی بگوین تعریزن بگوید عیب ندارد، یا کنایتن بگوید عیب ندارد، در مقام تهدیدم هستند، یعنی تصریحن بگوید عیب دارد. اگر در مقام تهدید نباشد، مثل اینکه سائل سوال کند آیا می شود تعریزن خطبه کرد، حضرت بفرماید آری، این مفهوم ندارد که تصریحاً حرام است چون در کلام سائل است. اما اگر خود حضرت در مقام تهدید باشد نظیر این آیه که بفرماید تعریز خطبه عیب ندارد، یعنی تصریح خطبه عیب دارد. نه، این کن کنایه است، اون معنی کنایه است. کنایه آن است که لوازم امر ذکر می شود و لوازم منظور نیست، اون ملزوم منظور است. تعریض آن است که متن قضیه ذکر می شود، منظورم هست اون که در حاشیه و در کرانه و کناره مطلب است، اون هم منظور است. مثل همین کسی که مردی همسرش رو از دست داد، محتاج به تهدید تجدید فراش است، زنی هم شوهرش از دست داد، این مردی که نیازمنده به همسر هست به اون زن بگوید من به این فکرم که مدیری برای منزلم فراهم کنم، این بیان احتیاج به مدیر است به صراحه، در عرض و کرانه این مسلب آن است که دارد پیشنهاد ازدواج به او میدهد، یعنی به او میگوید بعد از انقضای عده حاضرم زندگی کنیم. اما کنایه آن است که لازم ذکر میشود و مراد نیست، ملزوم مراد است. مثلا میگویم فلان کس دست به جیب است، دست به کیف است. این دست به جیب است یعنی سخی و طبع است، نه به این معناست که مرتب از جیبش در می آورد. اگه به نماینده هاش هم دستور بدهد یا اموالی که در اختیار دیگران دارد دستور هزینه بدهد، بازم سخی و طبع است. این نظیر کثیر و رمادی که می گفتن نه، یعنی حتما آشپزخونش پر خاکستر است. این که می گویند دست به جیب است، دست به کیف است، امثال ذلک، این مدلول لفظی مراد نیست، اون ملزوم مراد است. اون می شود کنایه و این مطلب قبلی می شود تعریض. تعریض غیر از کنایه است. بسیار خوب، اون معنی اعم است. اون اب ندارد، معنای اعم غیر از آن است که در مقابل همان. وقتی که مقابل هم قرار گرفتن، فرق تعریض و کنایه همین است که عرض شد. یعنی میفهم دیگه از تصریح واضح تر نیست، اگه تصریح باشد تصریح است دیگر. اگر چونچه مصداق تعریض باشد اب ندارد، اگر از تعریض بگذرد مصداق تعریض نباشد مصداق تصریح باشد جناح دارد. نه، چون اونم بیان یکی از مصادیق هست، در عده طلاق باین هم تعریضاً جایز است. پس لا جناح علیکم فی ما قررتم بهی من خطبت النساء. در باره انقضاء اجل فرمود به این که اگر مدت گذشت هر تصمیمی که خود اونها میگرن آزادن، اما در زمان اجل و مدت به مردها خطاب کرد که اگر شما بخواهید تعریضاً پیشنهاد ازدواج بدید اب ندارد، چون در مقام تهدید است مفهومش این است که تصریحاً حرام است. این راجع مطلب اول. او اکننتم فی انفسکم، یا مطلبی را در دل بپرورانید، این هم عیب ندارد. البته وقتی تعریضش عیب نداشت، اون چه که در دل می پرورانید عیب ندارد، ولو تصریح، چون در دل انسان تصریح هم بکند عیب ندارد. در مقام بیان تعریضش جایز است، در دل هر چه بپرورانید جایز است. تصمیم گرفتن یعنی در دل این چنین پروراندن که این زن که عدهش سپری شد با او ازدواج کنم، این معنا را ولو تصریحاً در دل بپروراند عیب ندارد. اکنان یعنی چیزی را در سطر دل سپردن، برخلاف مکنون که در باره اجرام و اجسام است، نظیر بیزون مکنون و امثال ذلک. خب چرا لا جناح علیکم، این دو امر بر شما حرج ندارد؟ فمود به اینکه علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میداند که مردانی که نیازمنده به تشکیل خانواده اند، اگر یک زن بی سرپرست و بی مانعی را شناسایی کردن بالاخره پیشنهاد میدهند. چون خدا میداند که نوع مردها قدرت تحمل ندارن تا خود را ضبط کنن، فرمود اگر در دل به پرورانی تصریحاً یا تعریضاً و یا بر زبان جاری کنید خصوص تعریض را، این حالات عیب ندارد، چون خدا میداند که شما نمیتوانید خود را ضبط کنید و کنترل کنید، ولی اگر خواستید بگویید مواظب باشید که این حرف ها را بزنید. علم الله انکم ستذکرونهن، این که فرمود خدا میداند که شما بالاخره جریان را ذکر میکنید، زمینه است برای یک حکم تخفیفی که نظیرش در آیه 187 قبلا گذشت. در 187 همین سوره مبارکه بقره فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. خدا میداند که اگر در ماه مبارک رمضان شب هم مثل روز مباشرت حرام بشود، مردها قدرت ضبط نفس ندارند، به حرام میفتند. وقتی به حرام افتادن به خودشون خیانت کردن، چون هر گناهی خیانت به خود اما اون فطرت انسانی است. فرمود چون خدا میداند که شما به خودتون خیانت میکنید، تخفیف داده است، روز را تحریم کرد، شب را تجویز کرده است. این که فرمود علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، این زمینه است برای صدور یک حکم تخفیفی و آسان. لذا فرمود فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن، یعنی در شب جایز است. البته فضیلت هست، یعنی زمینه برای حکم است، نظیر اون علم الله. نه، هم این علم الله انکم ستذکرونهن یک واسطه العقد است که هم اون دو مطلب گذشته را مرتبط می کند و هم مطالب آینده را. بیان ذلک این است که فرمود چون خدا می داند که بالاخره شما مسئله رو علنی خواهید کرد، نه اون چه در دل دارید حرام است گناه دارد، و نه اون چه بر زبان جاری می کنید به تعریض گناه و حرج دارد، و نه اون گفتگوهای سری که در میان می گذارید حرج دارد. این واسطه العقد است که هم دو مسلب گذشته را و هم چند مسلب آینده را به هم مرتبط می کند. لذا فرمود علم الله انکم ستذکرونهن، حالا که این چنین هست، ولکن لا تباعدوهن سرا. این بره استقبال است، این بره استقبال است. بالاخره نیت گناه گناه نیست. فرمود به این که شما مگر همین اکنان را انسان میتواند نسبت به زن شوهردار داشته باشد؟ اگر گفتن نیت گناه گناه نیست، در بعضی از مراحل گفتن، وگرنه گفتن این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حسبکم به الله، اگر کسی همین معنا را درباره زن شوهردار در دل بپروراند، این دل میشود خبیث، ولی همین معنا را نسبت به زنی که در عده است بپروراند، این خبیث نیست، گرچه اون تیب را ندارد. هر جا که انسان نمیتواند بگوید نیت گناه گناه نیست. این که فرمود علم الله و انکم ستذکرونهن، هم میتواند توجیه دو مسئله گذشته باشد و هم زمینه برای مسائل آینده. لذا این جمله نورانی واسطه العقد است. علم الله، نه این که الان به بعد تذکرونهن، نه این سینم سینه تحقیق است، نه سینه تصویف، مثل قول اعملوا فسیر الله عملکم است، نه این که کار انجام بدید بعدها خدا میبیند. این سین در برابر اون صوفه تصویفی نیست، این سینه تحقیق است، کار قدر رو انجام میدهد، کارش این که خدای سبحان که بعدها نمیبیند که اینجا هم الان همین طور است. یعنی انسان ها طبعا این طورند، اینکه شما بعدها ذکر میکنید که بعدها که عده منقضی میشه عیب ندارد که. نه اونی هم که گفتید این چنین است، نظیر علم الله انکم کنتم تختارون انفسکم است. این که فرمود لا جناح هم گذشته را بیان میکند هم آینده را، میداند بالاخره شما تحقیقا این را ذکر میکنید، یا ذکر است یا ذکر، یا متذکر این قضیه هستید، یا به زبان میآورید میشه ذکر، یا اکنان در دل است میشد ذکر، هر دوش ذکر است. بلکه شما دست بردار نیستید، این مطلب رو فراموش نمی کنید، متذکر این مسئله هستید، جامع بین تعریض به خطبه یا اکنان در نفس. فبود شما به یاد این مسئله هستید بلاخره. حالا که به یاد این مسئله هستید و خدا میداند شما قدرت تحمل ندارید، حرج و جناح را برداشت. اگر خواستید بگویید این چنین بگویید، ولکن لا تواعدوهن سرا. این مواعده سر به چند صورت قابل تبیین است. یکی این که اینها را وعده به خلوتگاه ندید، سرن یعنی مکانن مستورا، مبادا اینها را در خانه زید یا خانه امر که جای خلوت هست قرار بدید، زیرا قرار گذاشتن با یک اجنبیه در جای سر و خلوت محرم است. این در صورتی که سرن یعنی میعاد شما و وعدگاه شما جای خلوت باشد. یا اینکه لا تواعدوهن سرن، یعنی در نهان اگر به هم برخورد کردید، در نهانی و در خلوت که به هم برخورد کردید گفتگو این نکنید که در علن نتوانید بکنید، در سر می توانید حرفی بزنید که اون حرف را در حضور دیگران هم می توانید بزنید. لکن لا تواعدوهن سرن الا ان تقول قولا معروفا، مگر حرفی را که عقل و شعر میپسندد. خب اگر حرفی را عقل و شعر میپسندد، چه در خلوت بگویید جایز است، چه در جلوت بگویید جایز است. پس اگر چنون چه منظور این باشد که با هم قرار جای خلوت نگذارید، این استثناء استثناء متصل نخواهد. و اگر منظور آن است که در خلوت با هم گفتگویی نکنید مگر گفتگویی که عقل و شعر میپسندد، این استثناء میتواند استثناء متصل باشد. ولکن لا تواعدوهن سرن الا ان تقول قولا معروفا، حالا که خدا میداند شما قدرت ضبط ندارید، به شما اجازه گفتن داده است، هر حرفی را نگید، در پرهانی وعده ندید که در علن نتوانید بگویید. ولکن لا تواعدوهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا، که سر و جهر در او یکسان است، سر و علن در او یکسان است. نه، در سر او محذوف است، در سر وعده ندید چیزی را مگر اون که در علن هم بتوانید بدهید. اگر این سرن مفعول باشد، برای میعاد باشد، اون استثناء بشه منقطع، یعنی شما اینا رو با هم قرار نذارید در جای خلوت. قرار گذاشتن در جای خلوت با اجنبی یه محاذری در پیش دارد. و اما اگر این سرن به معنای میعاد نباشد، یعنی در سر با اونها وعد و وعید قرار ندهید مگر چیزی را که در علنم بتوانید بگویید، استثناء بشه متصل، و این برای حفظ اتصال استثناء انسب است. به معنای سر هم به همین معنا، اون معنا خیلی بعیده که سر معنی نکاح باشد. بسیار خوب، همون سر، این سر که انسان سر نمیگوید، سر صفت است. راز، راز مخفی است. یا این راز سر یا این نهان، راز یعنی مخفی، این وصف است. یعنی لا تواهد، لا تواعدوهن شیئا فی السر، یعنی در نهان چیزی با او گفتگو نکنید مگر اینکه بتوانید در علنم بگویید. که گذشت این وارد مقام بعد خواهیم شد. پس مقام اول حرمت تسریع، تعریض، تجویز تعریض بود و منظور از این نساء خصوص زنهایی که در عده هستن بود به استثنای اون دو گروه، و ذکر و ذکر هیچ کدام عیب ندارد. و این کار نشانه آن است که خدای سبحان به غریزه و به فطرت و به طبیعت احترام می‌گذارد. کاری که برخلاف غریزه و فطرت است بر انسان تحمیل نمی‌کند، و انسان اگر یک کاری مقدورش نباشد خدا بر او تحمیل نمی‌کند. تا اونجایی که تحمیل می‌کند معلوم شد مقدور اوست، و انسان موظف است در سر و علن سخنی بگوید که بتواند، در سر سخنی بگوید که بتواند همون مطلب را در علن هم بگوید. نه، خیلی از این آیات مثل همون آیه که مرحوم امین اسلام نقل کردن، آیه 240 که اون را منسوخ دانستن و این آیه 234 را ناسخ دانستن، خب اون قبل بود دیگه. ایشون دارن بین که قرائتن گرچه بعد است ولی نزولن قبل است. اگر دلیل خارج نداشته باشیم وحدت سیاق، بله. اون در خصوص تعریض است، این در خصوص وعده است. این وعده است اگر چنون چه چیزی را انسان در سر میگوید همون تعریض خواهد بود، دیگر نمیتواند تصریح کنه. چرا؟ چون تصریح قول معروف نیست، به همین جمله‌ای که قبلا گذشت. چیزی که در علن نمیتواند بگوید در سر، در خفا هم نمیتواند بگوید. بسیار خوب. نه، بنابر اینکه، بنابر اینکه سر یعنی قول اون محذوف باشد، یعنی در نهان چیزی به اینها وعده ندهید مگر اینکه در علن بتوانید. در علن چی رو میتوانید بگوید؟ همون تعریض است. ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب اجله. حالا اگر تعریض کردید و موافقت او را هم ضمناً جلب کردید، حالا اقدام بکنید یا نکنید، تصریح به خواستگاری حرام است، تعریضش حلال است. با یک جمله تعریضاً پیشنهاد ازدواج دادید و موافقت او را هم کسب کردید، اما قبل از انقضای عجل میتوانید این کار را بکنید؟ او که نمیتواند، ولی شما میتوانید یا نه؟ بر زن حرام است که در حال عده ازدواج کند، اما بر مردم انشاء عقد حرام است یا نه؟ فرمود ولا تعزم عقدة النكاح. زن حق ازدواج ندارد. این را تا کنون در چند قسمت از آیات فرمود که لا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف اذا بلغن اجلهن. در اون جمله ها مکرر فرمودن به این که زن اگر بخواهد درباره خود تصمیم بگیرد باید بعد انقضاء مدت به عده باشد. در زمان عده بر زن ازدواج حرام است. این حکمش روشن در چند جمله آیات گذشته. اما مرد می تواند تصمیم ازدواج زنی را بگیرد که در عده است وقتی موافقت او را تعریضاً جلب کرده است می تواند تصمیم بگیرد یا نه؟ می فرماید شما موافقت او را تعریضاً برای بعد از انقضای عده جلب کردید، نه در زمان عده. اگر موافقت او را در زمان عده جلب کرده باشی که طرفین معصیت کردید، چون او حق موافقت ندارد. او در صورتی میتواند موافقت کند که بلغن اجلهن، از عده در آید. پس قبل از انقضای عده که او نمیتواند موافقت کند، و اگر توافقی هست به لحاظ بعد از انقضای مدت است. پس از این طرف همونطوری که زن حق شوهر گیری ندارد، مرد هم حق تصمیم ازدواج با زنی که در عده است ندارد. فمود ولا تعظم عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. منظور از این کتاب همون مکتوب است، یعنی اون چه که در قرآن و در سنت الهی که بلست دین الهی آمده است، اون به پایان برسد. وقتی سررسید تمام شد، اینجا هم بلوغ به معنای وصول است نه معنی اشراف، چون اصل بلوغ معنی انقضا است. و در موارد دیگری که اعم از انقضا و اشراف بر انقضا معنا می شد، به قرینه جواز رجوع بود در عده رجعیه که فمود فامسکوهنه. اینجا چون اون قرینه نیست، بلوغ به معنای همون انقضا است، یعنی سررسید، یعنی تا اون مدت مکتوبه، اون زمان مکتوب و مقرر به پایان برسد، اون وقت است که شما می توانید تصمیم ازدواج بگیرید. اونگاه این مسئله مطرح است که تصمیم حرام است یا فعل حرام است. این که فرمود ولا تعظموا عقدة النکاح، یعنی اگر مصمم شدید، عزم پیدا کردید بر ازدواج، این عزم حرام است یا اون فعل خارجی حرام است؟ از این جهت که عزم و تصمیم یک امر نفسانی است و به حسب خیلی از روایات تا نیت به مقام عمل نرسد حرام نیست، بر این تصمیم حرمت بار نیست. منتها تعبیر از لا تعقدوا بلا تعظموا عقدة النکاح، تعبیر از این که مبادا عقد بکنید به این صورت که مبادا تصمیم بگیرید، برای آن است که وقتی تصمیم قدغن شد، خود فعل به طریق اولا قدغن است. برای اینکه انسان به دام فعل نیفتد، از مقدمه فعل که از مو اراده است نهی می شود، نظیر لا تقربوا اموال الیتاما الا بالتی هی احسن. این که فرمود نزدیک مال یتیم نروید، نه یعنی قرب مال یتیم حرام است. وقتی انسان نزدیک رفت، کم کم به دام می افتد. مال است و انسان هم حب فراوان به مال دارد، اون مالک هم قدرت دفاع ندارد. لذا فرمود لا تقربوا، اونجا که انسان اگر نزدیک بشود به دام میافتد، تعبیر به نهی قرب میشود. لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا ما اموال الیتاما امثال ذلک. اینجا هم فرمود تصمیم نگیرید، چون اگر تصمیم گرفتید، ممکن است بین عزم شما و تحقق خارجی مانعی پیش نیاید و به دام بیفتید. بسیار خوب. خب بالاخره حرام نیست، برو اراده هم بکند دیگه. بالاخره عزم و اراده و نیت و همت هیچ کدام مرادفقی ندارد دیگه. فعل حرام است. نه، عزم که حرام نیست. عزم که بله ظاهر نه، مثل قرب. این وقتی که به عرف دادن آقا مواد تصمیم بگیری، تصمیم شراب خوری، خب اگه کسی شراب خورد، عزمش هم حرام، شرب خرب هم حرام، دو تا عقاب دارد. این که نیست، وقتی به عرف بگن آقا تصمیم نگیر، این کار نکن. خب اگه کسی تصمیم گرفت غیبت بکند، دلیل قوی داریم بر حرمت تکلیفی تجری یا بر اون خباثت نفسانی. دلیل قوی بر این طرف داریم که تجری هر آنگه تجری هران باشه، دو تا عقاب است. یعنی
اسیان بر امر مولا خودش
حرام، اسیان فعل خارجی است، فعل خارجی است. اگر این حرام باشد، پس اگر کسی تصمیم گناه گرفت، دو تا عقاب دارد. خلاصه و غیر خلاصه هیچ فقیه ملتزم شد.
ظاهر آیه رو ما چرا تسرب کنیم؟
مثلا تقربا، آخه یه عقلی هم داریم نه؟
لا تعظم و عقدتن،
همین گفتن لا تقربو. به ما گفتن آقا مبادا تصمیم غیبت بگیرید. با چی میفهمیم؟
آیات آقا نمیتونیم به هم قیاس کنیم. لا
نه، فهم عرفی این. فهم عرفی لا تقربوا اموال الیتامى اینه، لا تقربوا الفواحش اینه، همه جا همینطوره. فهم عرف از قرینه که ما نداریم، که نه قرینه لفظی داریم، نه آیه داریم، نه روایت. یه فهم داریم، فهم قرینه است. بله،
فهم همه جا نمیشود گفت.
خب بله، اگه فهم همه جا نباشد، ما اونجا که هست کار داریم، ما اونجا که فهم هست کار داریم. اگر چنون چه عزم حرام باشد، باید بگیم اگر کسی عزم معصیت کرد و معصیت کرد، دو تا عقاب دارد. لم یقل به احد، اینجا دو تا عقاب دارد. یعنی اگه کسی عزم گرفت، یک فقیه شما بیارید غیر از جناب عالی، چه بگد اگه کسی عزم گرفته؟ علی حال ظاهر فهم باید ظاهر رو استظهار کند. اینی که استظهار میکند فهمه، فهم حجت است یا نیست؟ خیلی خوب، فهم میگه ما نه، ما قرب میفهمیم. ظاهر مال فهم است، اگر فهم نباشه ظاهر نیست. حق با شماست. اونجا که فهم است ظاهر است. وقتی گفتن شما نزدیک نرید، این کار حرام است. خب اگر عزم حرام بود، این شخص فعل خارجی هم انجام داد، پس این دو بار عقاب می شود، دو بار جهنم می رود. یکی این که تصمیم گرفت، یکی این که فعل خارجی انجام داد. این که احدی ملتزم نشد، که هم عزم حرام است و هم فعل خارجی، برای آن است که محاوره عرف کلید فهم است. وقتی به عرف گفتن آقا مباد تصمیم بگیری، یعنی مباد این کار را بکنی، خب اگه تصمیم گرفت و بعد پشیمان شد، عقاب ندارد. تصمیم گرفت و کار انجام داد، یه عقاب دارد. مبادا تصمیم بگیری غیبت کنی، خب اگر تصمیم گرفت و غیبت کرد، فقط یه عقاب دارد. اینجا هم فرمود ولا تعظم و عقدت النکاح، مبادا تصمیم بگیرید که گره زناشویی رو ببندی. این برای اهمیت مسئله است. نشانش چند جمله است که در بعد است. این که فرمود خدا میداند شما در نفس چی میپرورانید، از خدا بترسید، خدا هم چه هست، خدا هم چه هست، میخواد جلوی اراده های بد را بگیرد که انسان مبادا به دام گناه بیفتد. فرمود خدا میداند که بالاخره شما این کار را خواهید کرد، اما جلوی خودتون رو بگیرید. در بعدش هم بود و اعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدانید که خدا تصمیم ها شما رو میدونه. این تصمیم است که انسان را به دام عمل خارجی میاندازد. ولا تعظم و عقدت النکاح، این نکاح را در همین آیه که فعلا محل بحث است و همچنین در آیه 237 که در پیش داریم، یک عقد میدانن، یعنی بستن دو طرف. چون نکاح در اسلام یک پیوند سببی است که به منزله رحامت نسبی است. در بعضی از روایات دارد که خدای سبحان جعل المصاحرته نسبا لاحقا، این دامادی را که یک پیوند سببی است، خدای سبحان به منزله رحامت نسبی قرار داده است. اینا را به هم گره میزند. در آیه 237 هم که در باره بخشش مهر یا نصف مهر است، فرمود و ان طلقتموهن
من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. اون کسی که ولایت دارد و گره زناشویی به دست اوست، از این به عنوان عقد یاد میکنن، به عنوان عقده یاد میکنن، در مقابلش طلاق است که رهایی است که این عقده را باز میکند، این عقد را باز میکند. فمود ولا تعزمو عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب و عجله. یعنی اون چه که در دین مقرر شد، مکتوب شد، ثابت شد به نام عده، این تمام بشود. اگر 3 ماه است تمام بشود، 3 طهر است تمام بشود، 4 ماه و 10 روز است تمام بشود، اولات الاحمال اجلهن یزعل حملهن است تمام بشود. منتها در خصوص عده رجعیه طبق نص خاص، همونطوری که تصریح به خطبه حرام است، تعریض به خطبه هم حرام است، چون البته باید از روایات استفاده بشود. ولا تعزمو عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب و عجله. اونگاه فرمود و اعلمو ان الله یعلم ما فی انفسکم. مطالب وقتی جنبه تهذیب و تزکیه و تعلیمی داشته باشد، گاهی مصدر می شود به علا، گاهی مصدر می شود و به علمو امثال ذالک. فبود و علمو که ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدانید که اون چه در جان شماست خدا می داند. فحذروه، پس از خدا بپرهیزید، چون اون میداند شما در نفس چی میپرورانید. حرام نیست اون چه در دل دارید، ولی این زمینه خباثت روح را فراهم میکند که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خیلی از درجات است که انسان از نیل به اونها محروم است، برای هم اون پدیده های نفسانی، گرچه به حسب ظاهر حرمت فقهی ندارد و انسان را از عدالت نمی اندازد، و اما بسیار از کمالات از انسان سلب خواهد شد. لذا فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. با این که به حسب ظاهر اگر شی از ذهن و از نیت و اراده و عزم به خارج ظهور نکند گناه نیست، اما رو اون فقدان اون ملکات خیلی این اثر میگذارد. فمود و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فحذروه. بعد چون آیات الهی نوعا تبشیر را در کنار انذار و انذار را در کنار تبشیر یادآوری میکند، مگر در موارد کم که خصوص انذار را به تنهایی یاد میکند، در اینجا وعده را هم در کنار وعید ذکر کرده است. اول وعید بود، بعد سخن از وعده است که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. حالا اگر خدای ناکرده به دام افتادید، آیا راه برای برگشت هست یا نه؟ فرمود راه هست، خدا می بخشد، خدا حلیم است. هم دفع هست و هم رفع. هم دفع کرد، فمود و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فحذروه، و هم رفع کرد که اگر کسی به دام افتاد بداند که خدا غفور و حلیم است و راه توبه و انابه باز است. حالا سایر احکام فقهیش به خواست خدا به جلسه بعد موکول می شود. والحمد لله رب العالمین.